صبح روز جمعتون بخیر. چهارمین روز از فروردین ماه، امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهخوس هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا صبحانه بخبر.
تبریک نگفتی؟
گذاشتم شما تبریک بگید.
سلام و صبحتون بخیر خانم ها و آقایون، نوروز رو بهتون تبریک میگم. امیدوارم که تا به اینجا بهتون خوش گذشته باشه، شاد و پر انرژی همچنان تعطیلات نوروزی رو ادامه بدید و امروز هم که همراه ما هستید.
امروز جمعه است دیگه، دوبل تعطیله دیگه، هم عید هم جمعه است.
خوش به حالتون. خب ازتون دعوت میکنم که بیننده و شنونده خبرهای این ساعت باشید. اگر خودمو معرفی نکردم، هومن عسکری هستم.
پلیس لندن هویت عامل حمله مقابل پارلمان را اعلام کرد.
طرح تشدید تحریم‌های غیرهسته‌ای علیه ایران در سنای آمریکا مطرح شد.
احمدی نژاد ضمن انتقاد شدید از دولت روحانی هشدار داد سکوتش را خواهد شکست.
پلیس لندن هویت عامل حمله مقابل پارلمان بریتانیا را اعلام کرد. بر این اساس این فرد یک تبعه 52 ساله بریتانیایی به نام خالد مسعود بوده است. روز چهارشنبه یک راننده روی پلی در نزدیکی پارلمان بریتانیا در لندن با خودرو عابران پیاده را زیر گرفت و سپس در حین فرار به یک پلیس با چاقو حمله کرد. در جریان این حمله یک افسر پلیس و 3 عابر کشته شدند. ضارب نیز با گلوله پلیس از پا درآمد. به گفته مقام‌های محلی این حمله دست کم 40 زخمی نیز بر جای گذاشت. ساعتی بعد وبسایت اعماق که اخبار گروه حکومت اسلامی را پوشش می‌دهد اعلام کرد این گروه مسئولیت عملیات لندن را بر عهده گرفته است. از دیگر سو پلیس بلژیک نیز روز پنجشنبه از بازداشت یک شهروند فرانسوی خبر داد که قصد داشته با خودروی خود به مردم حمله کند. پلیس تایید کرده در خودروی این فرد سلاح گرم و چاقو کشف کرده است.
سناتورهای جمهوری خواه و دموکرات پیشنویس طرحی را برای تشدید تحریم‌های غیرهسته‌ای ایران در سنای آمریکا مطرح کردند. به گزارش رویترز، پیشنویس این طرح روز چهارشنبه با حمایت 14 سناتور دموکرات و جمهوری خواه ارائه شد. در متن این پیشنویس، تحریم‌های الزام‌آوری علیه هر فرد و نهاد مرتبط با برنامه موشک‌های بالستیک ایران و طرف‌های تجاری با این برنامه پیش‌بینی شده است. این طرح در صورت تصویب همچنین سپاه پاسداران و افرادی را مشمول تحریم قرار می‌دهد که مرتبط با حمایت ایران از تروریسم خوانده شدند. ایران پیشتر تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه برنامه موشکی خود را به عنوان نقض توافق هسته‌ای با 6 قدرت جهانی یا برجام دانسته بود. این در حالی است که رابرت مندس سناتور دموکرات و باب کراکر سناتور جمهوری‌خواه تهیه کنندگان طرح تحریم‌های تازه علیه ایران گفتند که این تحریم‌ها نقض توافق هسته‌ای با ایران نیستند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران در یک سخنرانی در اهواز بدون ذکر نام حسن روحانی و همچنین اصولگرایانی که او را به انحراف متهم می‌کنند را مورد حمله قرار داد. آقای احمدی نژاد در این سخنرانی از سیاست حذف تدریجی پرداخت یارانه‌ها در دولت روحانی انتقاد کرد و آن را خلاف خواست مردم خواست. محمود احمدی نژاد همچنین هشدار داد که از این به بعد پاسخ اتهام‌ها را خواهد داد و سکوت خود را خواهد شکست. در این سخنرانی حمید بقایی نامزد مورد حمایت آقای احمدی نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری 96 نیز او را همراهی می‌کرد. روز چهارشنبه حسن روحانی نیز بدون ذکر نام محمود احمدی نژاد را متهم کرد که در دولت او به بهانه دور زدن تحریم‌ها میلیاردها دلار برده و خورده شده است.
کاخ کرملین اعلام کرد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جریان سفر هفته آینده به مسکو با ولادیمیر پوتین همتای روس خود دیدار خواهد کرد. آقای روحانی روز دوشنبه برای دیداری 2 روزه به مسکو سفر خواهد کرد. بنابر بیانیه کرملین، رئیس‌های جمهوری دو کشور در گفتگوی خود به طور ویژه به روابط تجاری و سرمایه‌گذاری‌های دو طرفه خواهند پرداخت. از زمان حصول توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی و لغو برخی تحریم‌ها، مسکو کوشیده روابط اقتصادی خود با تهران را گسترش دهد. روسیه و ایران در جنگ سوریه از بشار اسد رئیس جمهوری کنونی پشتیبانی می‌کنند.
شرکت چینی ZTE اتهام نقض تحریم‌های ایران را پذیرفت و به این خاطر نزدیک به 900 میلیون دلار به آمریکا جریمه می‌پردازد. به گزارش رویترز، در پی توافق میان شرکت ZTE با نهادهای دولت آمریکا، این شرکت بزرگ چینی روز پنجشنبه رسماً 3 اتهام وارد شده به خود را پذیرفته است که عبارتند از صادرات فناوری ساخت آمریکا به ایران به ارزش 32 میلیون دلار بدون کسب مجوز از دولت آمریکا، ممانعت از اجرای عدالت و اظهارات جعلی. شرکت ZTE پذیرفته است که بابت این تخلفات نزدیک به 900 میلیون دلار جریمه بپردازد. این شرکت یکی از 5 تولید کننده اصلی تلفن‌های هوشمند در چین و ارائه دهنده خدمات و تجهیزات اپراتوری و نرم افزارها و ترمینال‌های مخابراتی است.
محمود احمدی نژاد در جریان سفر به استان خوزستان و در شهر اهواز انتقادهای تندی را علیه دولت و اصولگرایانی که او و نزدیکانش را جریان انحرافی می‌دانند مطرح کرده است. گزارش بنیامین صدر را ببینیم و بشنویم.
صدای محمود احمدی نژاد در چند ماه اخیر بیشتر از گذشته به گوش می‌رسد. محمود احمدی نژاد که 8 سال سکان اداره دولت‌های نهم و دهم جمهوری اسلامی را در دست داشت، روز چهارشنبه در اهواز و در سخنان تندی از دولت حسن روحانی و اصولگرایانی که دیگر همسو با او نیستند و نزدیکان او را جریان انحرافی خطاب می‌کنند، انتقاد کرد. در این سخنرانی حمید بقایی، نامزد مورد حمایت آقای احمدی نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 نیز او را همراهی می‌کرد. محمود احمدی نژاد همچنین در واکنش به سخنان مقام‌های دولت حسن روحانی درباره تأثیرات مخرب سیاست‌های دولت خود گفت بعضی‌ها کارهای زمان هابیل و قابیل را هم به ما نسبت می‌دهند. محمود احمدی نژاد در این سخنرانی با اشاره به تلاش دولت حسن روحانی برای حذف یارانه‌های نقدی گفت:
97% ملت را بهش رو نباید انجام بشود. بازم می‌گین
کی هستی؟ مقام های دولت حسن روحانی بارها اعلام کردند که دولت توان پرداخت یارانه نقدی به میزان فعلی را ندارد و هر ساله 10,000 میلیارد تومان از بودجه های عمرانی و بودجه های خدماتی ایران برای پرداخت یارانه به مردم مصرف می کند. مقام های دولت حسن روحانی همچنین بارها دولت محمود احمدی نژاد را به دست‌اندازی و تحمیل پروژه های نیمه تمام به دولت متهم کردند. اتهام هایی که آقای احمدی نژاد آنها را تصفیه حساب سیاسی می‌داند. او اسفند ماه نیز در سه‌نامه جداگانه سخنان مقام‌های دولت حسن روحانی درباره خالی بودن خزانه، خالی بودن انبارهای کالاهای اساسی و بدهی سنگین هنگام تحویل دولت خود را ادعای نادرست خوانده بود. محمود احمدی نژاد 20 اسفند اعلام کرده که به طور مستقیم به انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 وارد نمی‌شود. محمود احمدی نژاد 29 اسفند با حمایت از نامزدی حمید بقایی از نزدیکان خود اعلام کرد که مصمم است وظایف سیاسی و اجتماعی خود را انجام دهد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم 5 مهر ماه به طور تلویحی تایید کرد که به آقای احمدی نژاد گفته که صلاح نیست او در انتخابات پیش رو شرکت کند. با این وجود اصولگرایان نیز به ورود نزدیکان محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری روی خوش نشان ندادند. آنها جمع نزدیکان آقای احمدی نژاد به ویژه اسفندیار رحیم مشایی را جریان انحرافی می دانند. جریانی که اغلب اصولگرایان در ابتدا همراه و همسوی با آن بودند، اما در دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رفته رفته از آن فاصله گرفتند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران روز چهارشنبه دوم فروردین در یک سخنرانی در اهواز به حسن روحانی و همچنین اصولگرایانی که او را به انحراف متهم می‌کنند شدیداً حمله کرد. در این سخنرانی حمید بقایی، نامزد مورد حمایت آقای احمدی نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری 96 هم او را همراهی می‌کرد. ولی تحلیل بیشتر این مسئله همراه می‌شیم با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی از آمریکا. آقای افشاری، سفرهای استانی محمود احمدی نژاد همراه حمید بقایی از چه موضعی به نظرتون؟
من ابتدا فرارسیدن نوروز این آیین کهن رو با همه هموطنان عزیز و همراهان این برنامه تبریک عرض می‌کنم. ببینید، به نظر من کاندیداتوری آقای بقایی در اصل یک پوشش و نقاب برای کاندیداتوری خود، یعنی برای حضور پررنگ محمود احمدی نژاد در عرصه انتخاباتی است و در واقع احمدی نژاد با کاندیداتوری بقایی اون من این که رهبری براش تعیین کرده بود از مشارکت و حضور فعال در انتخابات رو دور زده این معنی رو، و در از هدفی که در این در پس حالا این سفرهای انتخاباتی، این نامه‌نگاری‌ها که انجام میشه و مواضعی که اتخاذ میشه، اول این هست که این پیام به جامعه داده بشه که جریان احمدی نژاد به عنوان یک جریان سوم در بین نیروهای داخل نظام که دست به اصطلاح دوستی یا فعالیت رو هم به نیروهای فراتر از پایگاه اجتماعی نظام دراز کرده، به هیچ عنوان از صحنه کنار نرفته، حضور فعال داره و میخواد خودش رو به عنوان یک نیروی سیاسی خارج از دو جناح قدیمی و مطرح و به یک معنا قدرتمند جمهوری اسلامی طرح کنه.
خب تا چه حد حاکمیت و نهادهایی مانند شورای نگهبان ممکنه که به حضور حمید بقایی از جریان محمود احمدی نژاد در انتخابات رضایت بدن؟
ببینید، ما اگر خب مسئولان شورای نگهبان تا قبل از ثبت نام و بررسی به اصطلاح سوابق و مدارک مربوط به کاندیداها اظهار نظری نمی کنن، اما ما اگر علائم و قرائن این که مربوطه رو دنبال بکنیم، به خصوص مواضع نیروهایی که نزدیک هستن به لحاظ سیاسی به شورای نگهبان و به نوعی میزان الحراره اون هستن، یا اظهارات سخنگوی قوه قضاییه رو در نظر بگیریم که از باز بودن همچنان پرونده بقایی سخنی به میان آورده بود، به نظر می‌رسه که احتمال اینکه بقایی به سلامت از فیلتر شورای نگهبان عبور بکنه ضعیف هست و به نوعی جریان احمدی نژاد هم این موضوع رو میدونه و به نظرم هدف اونها فراتر از حالا حضور رسمی بقایی در میدان رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری 12 است.
سوال منم همینه آقای افشاری، در نهایت به نظر شما آیا هدف جریان محمود احمدی نژاد از فعالیت‌های اخیر انتخاباتیه یا اهداف گسترده‌تر و مهمتری رو دنبال می‌کنن؟
نه، به نظر من اهداف مهمتری رو دنبال می‌کنه. این جریان می‌خواد خودش رو به عنوان یک نیروی سیاسی حالا به ظاهر مستقل از دو جناح قدرت نشون بده، یارگیری اجتماعی بکنه، به خصوص در این انتخابات هم وارد عرصه‌های گفتمانی و سیاسی بشه، هم نوعی مظلوم نمایی بکنه به دلیل رد صلاحیت احتمالی بقایی و از منظر چالشی که ایجاد بکنه با شورای نگهبان، اعتراضات حالا کنترل شده البته، یک نوع سرمایه سیاسی هم برای خودش کسب بکنه و آماده بشه برای فرصت‌های بعدی، فرصت‌های مناسبی که پیدا بکنه و جدی‌تر در عرصه سیاسی حضور پیدا بکنه. در اصل محمود احمدی نژاد الان در سال 96 به شکل کامل به عرصه سیاسی بازگشته و حداقل تلاش میخواد بکنه در سالهای پیش رو به جایگاه قبلی خودش در عرصه قدرت و همچنین در عرصه سیاسی نزدیک بشه.
بله، ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودین، سال نوتون هم مبارک باشه.
قربان شما، منم متقابلا باز تبریک عرض میکنم به شما و بهترین ها رو برای همه آرزو میکنم.
خب نوبت میرسه به پیام های تلفنی شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
آقای احمدی نژاد با یه ژست سینمایی هالیوودی و در واقع هنرپیشگی که گرفتن، همراه آقای بقایی دارن یه جایی رو در دوردست نشان میدن. یکی از دوستان پرسید این چه جور عکسیه؟ گفتم والا به نظرم همون نقطه یه تلی هست که اصطلاحاً دور از دستکاری آقای احمدی نژاد باقی مانده، اون رو دارن با آقای بقایی نشان میدن که چنانچه رئیس جمهور شدن اونجا رو در تقدم یک کارشون قرار بدن.
آقای روحانی در جواب انتقاد آقای خامنه‌ای گفتن که اگر 10 دولت دیگر هم سر کار بیایند نمیتوانند مشکلات این مملکت را حل بکنند. 24 ساعت بعد آقای روحانی متوجه خطر رد صلاحیتشان از مجلس خبرگان شدند و بلافاصله در نامه‌ای به آقای خامنه‌ای قول دادند که کمبودها و مشکلات را جبران خواهند کرد. با سابقه‌ای که مردم ایران از این حکومت دارن، کافی است که ایشون دوباره انتخاب بشه و تمام قول‌ها به فراموشی سپرده خواهد شد. این هم یه راه دیگه برای کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی.
جناب آقای خامنه‌ای، شما به منظور رسیدن به اهداف شومت در گناهکار دانستن دیگران و به لجن کشیدن نام و موقعیتشان از هیچ چیزی کوتاهی نمی کنید. حتی اگر مملکت در سراشیبی قرار گیرد، بالاخره یک نفر با شهامت پیدا شد که به درب بگوید تا دیوار بشنود میلیاردها پول نفت به کجا رفت. نقش دایه دلسوزتر از مادر را بازی می کنید. متاسفانه دیگر حنای شما نزد ما مردمان رنگی ندارد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در ادامه این برنامه
خدای کریم پاس در آب، موقعیت برای تیم ایران، طارمی تک به تک، طارمی توی دروازه، گل برای ایران.
برتری تیم ملی فوتبال ایران مقابل قطر و ادامه سردنشینی.
قطر 0 ایران 1. طارمی پیامبر شادی برای تیم کشورمون.
می‌رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. زاهدان با حداکثر دمای 26 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 2 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز 24 ساعت آینده هستند. امروز بارش باران در استانهای کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، شمال خوزستان و ارتفاعات زاگرس مرکزی شدت خواهد یافت. این سامانه بارشی علاوه بر ذکر شده در شرق و بخش‌هایی از جنوب شرق نیز فعال می‌شود. شدت بارش در بخش‌هایی از کرمانشاه، ایلام و لرستان نیز پیش بینی می‌شود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبر. سناتورهای جمهوری خواه و دموکرات پیشنویس طرحی را برای تشدید تحریم‌های غیر هسته‌ای ایران در سنای آمریکا مطرح کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران در یک سخنرانی در اهواز بدون ذکر نام حسن روحانی و همچنین اصولگرایانی که او را به انحراف متهم می کنند مورد حمله قرار داد. کاخ کرملین اعلام کرد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جریان سفر هفته آینده به مسکو با ولادیمیر پوتین همتای روس خود دیدار خواهد کرد. شرکت چینی ZTE اتهام نقض تحریم‌های ایران را پذیرفت و به این خاطر نزدیک به 900 میلیون دلار به آمریکا جریمه خواهد پرداخت. با عقب نشینی نیروهای امنیتی افغانستان، شهر سنگین در ولایت هلمند به دست نیروهای گروه طالبان افتاد. وزیر اطلاعات ایران از وجود تروریست‌هایی خبر داد که قصد دارند با کمربند انفجاری و بمب‌گذاری کشور را به ناامنی بکشند، اما به گفته او تاکنون توطئه‌های آنها خونسا شده است. سازمان امداد اسپانیایی POA اعلام کرده بیمان می‌رود که 200 پناهجو در تلاش برای رسیدن به اروپا در سواحل لیبی غرق شده باشند.
اما در کنار پیام‌های تبریک نوروز از سوی مقام‌های کشورهای مختلف جهان، تعدادی از شهروندان برخی کشورها هم فرارسیدن سال نو خورشیدی و نوروز را تبریک گفتند. حالا ببینیم و بشنویم یکی از این تبریک‌هایی که در گفتگو با رادیو فردا اعلام شد.
سلام، من تیلر استم از امریکا. سال نو رو به شما عزیزان تبریک میگم. امید دارم با فامیل هایتان سبز و خوش باشه.
دولت بریتانیا به زودی یک پروژه نیروگاه برقی بسیار پیشرفته را برای ساخت به بخش خصوصی واگذار می‌کند. این نیروگاه که می‌تواند تا 120 سال دوام بیاورد، اولین پروژه صنعتی برای استخراج نیرو از جزر و مد دریاست. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهرمان.
اینجا خلیج سوانزی در ولز در جنوب غربی بریتانیا است. هر روز دو موج بسیار بلند از اقیانوس اطلس به سمت این خلیج میاد که اختلاف سطح آب رو به شدت در هنگام جزر و مد تغییر میده. دولت انگلستان پس از سالها مطالعه دستور ساخت یک نیروگاه برقی رو در این منطقه صادر کرده تا از نیروی طبیعی و پایدار جزر و مد برای تولید برق بیش از 155 هزار خانواده در این منطقه استفاده بشه. ابتدا قراره یک دیوار بسیار بلند به شکل نعل اسب در کنار خلیج سوانزی ساخته بشه. تصاویر انیمیشنی نحوه ساخت دیوار رو نشون میده. کشتی‌های مخصوص گلولای کف دریا رو با استفاده از پمپاژ درون قالب‌های از پیش ساخته شده ریخته و اونها رو به شکل تیوب کنار هم قرار داده و بعد بین اونها شن می‌ریزن. روی این سازه اصلی سنگ ریزه ریخته میشه و روی اونها چند ردیف تخت سنگ قرار میگیره. نتیجه یک دیوار بسیار قطور با ارتفاع بیش از 2.8 متر از سطح مد اقیانوسه که بالاترین سطح موج به حساب میاد. یک سازه بتونی در میانه این دریاچه مصنوعی جایی خواهد بود که توربین های تولید برق قرار می گیرند. سازه بتونی 550 متر طول داره و 26 توربین بسیار پیشرفته هیدرولیکی در اون جا خواهند داشت. هر توربین 6 متر قطر و 18 متر طول خواهد داشت که در ساعت 60 مگاوات برق تولید می کنه. در هنگام بالا آمدن سطح آب، توربین ها قفل میشن که باعث میشه سطح آب اقیانوس از سطح آب داخل دریاچه مصنوعی بالاتر بره. بعد از اینکه مد به بالاترین حد خودش رسید، دریچه ها باز میشن و آب با قدرت وارد توربین ها میشه. این چرخه در هنگام جزر برعکس میشه و با این حساب نیروگاه 4 بار در طول روز پر و خالی میشه. حامد بهروان، رادیو فردا.
صحبت بخش ورزشی میرسه. مسابقات مقدماتی جام جهانی در آسیا، بازی ایران و قطر، صحبت‌های جنجالی سرمربیان دو تیم علیه یکدیگر و همچنین مرور بر سایر نتایج دیدارها. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در آسیا و تداوم صدرنشینی ایران با افزایش فاصله نسبت به سایر تیم‌های مدعی، ایران در دوحه موفق شد میزبان خودش قطر رو با گل مهدی طارمی از پیش رو برداره. نتیجه 1-0، 3 امتیاز دیگه به حساب تیم ایران واریز شد و آمار 0 گل خورده همچنان ثبت شده در جدول رده بندی و تیم ملی فوتبال ایران فاصلش با کره جنوبی به 4 امتیاز افزایش پیدا کرد و با ازبکستان 5 امتیاز که اندوخته قابل توجهیه و به این ترتیب بازی 8 فروردین در ورزشگاه آزادی باز حساسیتش افزایش پیدا میکنه. اگر ایران بتونه چین رو شکست بده، دیگه تقریبا میتونه صعود خودش رو مسجل بدونه به جام جهانی، در شرایطی که در این گروه دو تا نتیجه خوبم برای تیم ایران رقم خورد در سایر بازی‌ها. چین موفق شد کره جنوبی رو شکست بده، چینی که کاملا متحول شده با مارچلو لیپی سرمربی ایتالیایی خودش. سوریه هم شگفتی دیگری رو رقم زد، موفق شد ازبکستان رو با گل دقیقه 90 از روی نقطه پنالتی از پیش رو برداره و رقبای اصلی ایران هیچ امتیازی نگرفتن، در شرایطی که ایران 3 امتیاز حساس رو کسب کرد. اما در نشست خبری بعد از مسابقه کارلوس کیروش انتقاد کرد از فوساتی سرمربی تیم اوروگوئه و گفت که او به زبان اسپانیایی به مادر من اهانت کرد، به اعضای خانواده من توهین کردن در تمام طول بازی و داور چون به این زبان مسلط نیست متوجه نشد و این رفتار در شأن سرمربی تیم قطر نیست و قطر استحقاق مربی بهتری رو داره. از اون طرف آقای فوساتی هم گفت که کیروش یک بازیگر به تمام معناست و جاش در هالیوود خالیه، من هیچ اهانتی نکردم و این کیروش بود که با پدرو بازیکن پرتغالی ما صحبت میکرد در طول بازی تا حواسشو پرت کنم. به هر حال اینم از حواشی این مسابقه بود که با برتری تیم ایران به پایان رسید. اما در گروه مقابل عراق و استرالیا در ایران به تساوی 1-1 رسیدند. عربستان 3 گل به تایلند زد. ژاپن هم 2-0 امارات رو شکست داد. در جدول تیم‌های عربستان و ژاپن صدرنشین هستند با 13 امتیاز، استرالیا 10 امتیازیه و امارات 9 امتیاز داره. یعنی در گروه دوم کاملا رقابت پیچیده است برای راهیابی به جام جهانی و اون برتری که ایران در گروه نخست داره رو در جدول اون گروه نمی‌بینیم. یه خبرم از بسکتبال NBA و 24مین شکست تیم کلیولند که مقابل دنور با نتیجه 126-113 نتیجه رو واگذار کرد. کاملا صدرنشینی کلیولند در ادامه رقابت ها با خطر مواجهه. تهدید مستقیم این تیم بوستون سلتیکس و واشنگتن ویزارد هستند. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خب این هم از گزارش ورزشی مهدی رستم‌پور. یه جا مهدی رستم‌پور گفت سرمربی تیم اوروگوئه، منظورش سرمربی اوروگوئه‌ای تیم قطر بود. بله ایشون اوروگوئه‌ای هستن.
آقای فوساتی
یه سری جمله‌های تکمیلی فکر کنم داشتی راجع به این جنگ و جدل لفظی که کردن با هم دیگه.
آره داشتم الان فان نگاه می‌کردم. آقای کیروش خیلی مثل اینکه به شدت اعتقاد داره که آقای فوساتی در حد تیم قطر نیست و تیم قطر لیاقت مربی بهتری داره.
مثل اینکه گفته بوده که به زبان اسپانیایی مثل اینکه بهشون دشنام گفته بوده و فحش داده بوده.
بله گفتن که به مامانشون فحش داده، آقای چیز به مادرشون فحش داده و زبان اسپانیولی و به داور هم گویا فحش داده و گفتن که خب این در شأن تیم قطر نیست.
بعد هم که آقای فوساتی گفته بوده که کیروش مثل یک بازیگر هالیوودی و هالیوود یکی مثل ایشون رو کم داره و ایشون نقشش رو خیلی خوب بازی میکنه و خیلی از سناریوها رو میسازه. شما فوتبال دیدین بالاخره؟
نه
شکست ندیدین؟
ندیدم. این با اینکه تیم ملی بود ندیدم، تقصیر شماست که من نگفتی. اما یه چیز
بازی بعدی رو ببین، روز 8 فروردین
4 تا بازی دیگه مونده.
4 تا بازی مونده ولی این بعدیش 8 فروردین ما
وقت 4 تا بازی دیگه مونده ایران به جام جهانی میرسه. الان 14 امتیاز داره.
الان 14 امتیاز
درسته. تیم‌های باقی مونده ازبکستان،
کره جنوبی 10 امتیاز داره، ازبکستان 9 امتیاز داره، چین چند امتیاز داره؟ چین
امتیاز نداره.
نه داره، 5 امتیاز داره.
پنج
و قطر 4 امتیاز داره.
آها. نه، تیمایی که قراره بازی کنن از این به بعد 4 تا تیم مونده. یکیش جا انداختی. 4
تا تیم مونده. یکیش قطره، یکیش ازبکستان، یکیش سوریه است. سوریه رو جا انداخته.
و کره جنوبی. درسته. سوریه چقدر امتیاز داره؟
سوریه با برد دیروز مقابل ازبکستان شد 8 امتیاز
داره. بله و گفتن که آقای کیروش گفتن که 14 امتیاز داریم، در جایگاه راحت تری برای صعود به جام جهانی هستیم و ما وقتی که میریم در میدان در همه بازی ها برای مرگ و زندگی بازی میکنیم. بله
بله. صحبت ورزش شدش، من همینجوری داشتم خبره رو که مرور میکردم قبل از اینکه بیام توی استودیو، ثبت نام شورای شهر برای انتخابات و سیل ورزشی ها دوباره رفتن ثبت نام کردن.
آقای جدیدی هم رفتن؟
هنوز نه ولی احتمالاً تا همین روزا ثبت نام میکنن. علیرضا دبیر و هادی سایی و آقای حسین رضازاده رفتن ثبت نام کردن،
ایشون که بزرگ ما هستن.
بعد حبیب کاشانی و علیرضا فقانی داور فوتبال. خیلی از ورزشی ها رفتن با اینکه خیلی انتقادها شده بود بعد از این ماجرای پلاسکو.
بله بله.
که به متخصصین رأی بدین و جای متخصصین هست در شورای شهر. باز هم تعداد زیادی از ورزشکاران علاقمند حضور در شورای شهر هستن.
نیمه اول تمام شد.
نیمه اول تمام شد. بریم سراغ نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر. مهدی طاهباز هستم و همراه هومن عسکری. دعوت میکنم که همراه ما باشید.
ایشون همچنان مهدی طاهباز هستند و من همچنان هومن عسکری. نوروز رو بهتون شاد باش میگم، به شمایی که همینک به ما پیوستید. امیدوارم که صبح بهاری بسیار زیبا و پر انرژی رو شروع کرده باشید. ازتون دعوت میکنم که یک بار دیگه با هم دیگه اخبار رو مرور کنیم.
پلیس لندن هویت عامل حمله مقابل پارلمان را اعلام کرد.
طرح تشدید تحریم‌های غیر هسته‌ای علیه ایران در سنای آمریکا مطرح شد.
احمدی نژاد ضمن انتقاد شدید از دولت روحانی هشدار داد سکوتش را خواهد شکست.
پلیس لندن هویت عامل حمله مقابل پارلمان بریتانیا را اعلام کرد. بر این اساس این فرد یک تبعه 52 ساله بریتانیایی به نام خالد مسعود بوده است. روز چهارشنبه یک راننده روی پلی در نزدیکی پارلمان بریتانیا در لندن با خودرو عابران پیاده را زیر گرفت و سپس در حین فرار به یک پلیس با چاقو حمله کرد. در جریان این حمله یک افسر پلیس و سه عابر کشته شدند. ضارب نیز با گلوله پلیس از پا درآمد. به گفته مقام‌های محلی این حمله دست کم 40 زخمی نیز بر جای گذاشت. ساعتی بعد وبسایت اعماق که اخبار گروه حکومت اسلامی یا داعش را پوشش می‌دهد اعلام کرد که این گروه مسئولیت عملیات لندن را بر عهده گرفته است. اما از دیگر سو پلیس بلژیک نیز روز پنج شنبه از بازداشت یک شهروند فرانسوی خبر داد که قصد داشته با خودروی خود به مردم حمله کند. پلیس تایید کرده در خودروی این فرد سلاح گرم و چاقو کشف کرده است.
سناتورهای جمهوری خواه و دموکرات پیشنویس طرحی را برای تشدید تحریم‌های غیرهسته‌ای ایران در سنای آمریکا مطرح کردند. به گزارش رویترز پیشنویس این طرح روز چهارشنبه با حمایت 14 سناتور دموکرات و جمهوری خواه ارائه شد. در متن این پیشنویس تحریم‌های الزام‌آوری علیه هر فرد و نهاد مرتبط با برنامه موشک‌های بالستیک ایران و طرف‌های تجاری با این برنامه پیش‌بینی شده است. این طرح در صورت تصویب همچنین سپاه پاسداران و افرادی را مشمول تحریم قرار می‌دهد که مرتبط با حمایت ایران از تروریسم خوانده شدند. ایران پیشتر تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه برنامه موشکی خود را به عنوان نقض توافق هسته‌ای با 6 کشور قدرت جهانی برجام دانسته بود. این در حالی است که رابرت مندس سناتور دموکرات و باب کراکر سناتور جمهوری خواه تهیه کنندگان طرح تحریم‌های تازه علیه ایران گفتند که این تحریم‌ها نقض توافق هسته‌ای با ایران نیستند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در یک سخنرانی در اهواز بدون ذکر نام حسن روحانی و همچنین اصولگرایانی که او را به انحراف متهم می‌کنند را مورد حمله قرار داد. آقای احمدی نژاد در این سخنرانی از سیاست حذف تدریجی پرداخت یارانه‌ها در دولت روحانی انتقاد کرد و آن را خلاف خواست مردم خواند. محمود احمدی نژاد همچنین هشدار داد که از این به بعد پاسخ اتهام‌ها را خواهد داد و سکوت خود را خواهد شکست. در این سخنرانی حمید بقایی نامزد مورد حمایت آقای احمدی نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری 96 نیز او را همراهی می‌کرد. روز چهارشنبه حسن روحانی نیز بدون ذکر نام محمود احمدی نژاد گفت به بهانه دور زدن تحریم‌ها میلیاردها دلار در دوران دولت او برده و خورده شده است.
کاخ کرملین اعلام کرد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جریان سفر هفته آینده به مسکو با ولادیمیر پوتین همتای روس خود دیدار خواهد کرد. آقای روحانی روز دوشنبه برای دیداری دو روزه به مسکو سفر خواهد کرد. بنابر بیانیه کرملین رؤسای جمهوری دو کشور در گفتگوی خود به طور ویژه به روابط تجاری و سرمایه‌گذاری‌های دو طرفه خواهند پرداخت. از زمان حصول توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی و لغو برخی تحریم‌ها، مسکو کوشیده روابط اقتصادی خود با تهران را گسترش دهد. روسیه و ایران در جنگ سوریه از بشار اسد رئیس جمهوری کنونی پشتیبانی می‌کنند.
شرکت چینی ZTE اتهام نقض تحریم‌های ایران را پذیرفت و به این خاطر نزدیک به 900 میلیون دلار به آمریکا جریمه می‌پردازد. به گزارش رویترز در پی توافق میان شرکت زتی با نهادهای دولت آمریکا، این شرکت بزرگ چینی روز پنجشنبه رسما 3 اتهام وارد شده به خود را پذیرفته که عبارتند از صادرات فناوری ساخت آمریکا به ایران به ارزش 32 میلیون دلار بدون کسب مجوز از دولت آمریکا، ممانعت از اجرای عدالت و اظهارات جعلی. شرکت زتی پذیرفته که بابت این تخلفات نزدیک به 900 میلیون دلار جریمه بپردازد. این شرکت یکی از 5 تولید کننده اصلی تلفن‌های هوشمند در چین و ارائه دهنده خدمات و تجهیزات اپراتوری و افزارها و ترمینال‌های مخابراتی است.
محمود احمدی نژاد در جریان سفر به استان خوزستان و در شهر اهواز انتقادهای تندی را علیه دولت و اصولگرایانی که او و نزدیکانش را جریان انحرافی می‌دانند مطرح کرده است. بیشتر در جزئیات گزارش بنیامین صدر.
صدای محمود احمدی نژاد در چند ماه اخیر بیشتر از گذشته به گوش می‌رسد. محمود احمدی نژاد که 8 سال سکان اداره دولت‌های نهم و دهم جمهوری اسلامی را در دست داشت، روز چهارشنبه در اهواز و در سخنان تندی از دولت حسن روحانی و اصولگرایانی که دیگر همسو با او نیستند و نزدیکان او را جریان انحرافی خطاب می‌کنند، انتقاد کرد. در این سخنرانی حمید بقایی، نامزد مورد حمایت آقای احمدی نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 نیز او را همراهی می‌کرد. محمود احمدی نژاد همچنین در واکنش به سخنان مقام‌های دولت حسن روحانی درباره تأثیرات مخرب سیاست‌های دولت خود گفت بعضی‌ها کارهای زمان هابیل و قابیل را هم به ما نسبت می‌دهند. محمود احمدی نژاد در این سخنرانی با اشاره به تلاش دولت حسن روحانی برای حذف یارانه‌های نقدی گفت
97% ملت رفت بهش گفتن باید انجام بشه. بازم می‌گین کی هستی؟
مقام‌های دولت حسن روحانی بارها اعلام کردند که دولت توان پرداخت یارانه نقدی به میزان فعلی را ندارد و هر ساله ده‌ها هزار میلیارد تومان از بودجه‌های عمرانی و بودجه‌های خدماتی ایران برای پرداخت یارانه به مردم مصرف می‌کند. مقام‌های دولت حسن روحانی همچنین بارها دولت محمود احمدی نژاد را به دست‌اندازی و تحمیل پروژه‌های نیمه تمام به دولت متهم کردند. اتهام‌هایی که آقای احمدی نژاد آنها را تصفیه حساب سیاسی می‌داند. او اسفند ماه نیز در سه‌نامه جداگانه سخنان مقام‌های دولت حسن روحانی درباره خالی بودن خزانه، خالی بودن انبارهای کالاهای اساسی و بدهی سنگین هنگام تحویل دولت خود را ادعای نادرست خوانده بود. محمود احمدی نژاد 20 اسفند اعلام کرده که به طور مستقیم به انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 وارد نمی‌شود. محمود احمدی نژاد 29 اسفند با حمایت از نامزدی حمید بقایی از نزدیکان خود اعلام کرد که مصمم است وظایف سیاسی و اجتماعی خود را انجام دهد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم 5 مهر ماه به طور تلویحی تایید کرد که به آقای احمدی نژاد گفته که صلاح نیست او در انتخابات پیش رو شرکت کند. با این وجود اصولگرایان نیز به ورود نزدیکان محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری روی خوش نشان ندادند. آنها جمع نزدیکان آقای احمدی نژاد به ویژه اسفندیار رحیم مشایی را جریان انحرافی می دانند. جریانی که اغلب اصولگرایان در ابتدا همراه و همسوی با آن بودند، اما در دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رفته رفته از آن فاصله گرفتند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران روز چهارشنبه دوم فروردین در یک سخنرانی در اهواز به حسن روحانی و همچنین اصولگرایانی که او را به انحراف متهم می‌کنند شدیداً حمله کرد. در این سخنرانی حمید بقایی، نامزد مورد حمایت آقای احمدی نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری 96 هم او را همراهی می‌کرد. ولی تحلیل بیشتر این مسئله همراه می‌شیم با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی از آمریکا. آقای افشاری، سفرهای استانی محمود احمدی نژاد همراه حمید بقایی از چه موضعی به نظرتون؟
من ابتدا فرارسیدن نوروز این آیین کهن رو با همه هموطنان عزیز و همراهان این برنامه تبریک عرض میکنم. ببینید، به نظر من کاندیداتوری آقای بقایی در اصل یک پوشش و نقاب برای کاندیداتوری خوده، یعنی برای حضور پررنگ محمود احمدی نژاد در عرصه انتخاباتی است و در واقع احمدی نژاد با کاندیداتوری بقایی اون من این که رهبری براش تعیین کرده بود از مشارکت و حضور فعال در انتخابات رو دور زده این من رو و در از هدفی که در این در پس حالا این سفرهای انتخاباتی این نامنگاری ها که انجام میشه و مواضعی که اتخاذ میشه اول این هست که این پیام به جامعه داده بشه که جریان احمدی نژاد به عنوان یک جریان سوم در بین نیروهای داخل نظام که دست به اصطلاح دوستی یا فعالیت رو هم به نیروهای فراتر از پایگاه اجتماعی نظام دراز کرده به هیچ عنوان از صحنه کنار نرفته، حضور فعال داره و میخواد خودش رو به عنوان یک نیروی سیاسی خارج از دو جناح قدیمی و مطرح و به یک معنا قدرتمند جمهوری اسلامی طرح کنه.
خب تا چه حد حاکمیت و نهادهایی مانند شورای نگهبان ممکنه که به حضور حمید بقایی از جریان محمود احمدی نژاد در انتخابات رضایت بدن؟
ببینید ما اگر خب از مسئولان شورای نگهبان تا قبل از ثبت نام و بررسی به اصطلاح سوابق و مدارک مربوط به کاندیداها اظهار نظری نمی کنن، اما ما اگر علائم و قرائن این که مربوطه رو دنبال بکنیم به خصوص مواضع نیروهایی که نزدیک هستن به لحاظ سیاسی به شورای نگهبان و به نوعی میزان الحراره اون هستن یا اظهارات سخنگوی قوه قضاییه رو در نظر بگیریم که از باز بودن همچنان پرونده بقایی سخنی به میان آورده بود، به نظر میرسه که احتمال اینکه بقایی به سلامت از فیلتر شورای نگهبان عبور بکنه ضعیف هست و به نوعی جریان احمدی نژاد هم این موضوع رو میدونه و به نظرم هدف اونها فراتر از حالا حضور رسمی بقایی در میدان رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری 12 است.
سوال منم همین آقای افشاری، در نهایت به نظر شما آیا هدف جریان محمود احمدی نژاد از فعالیت‌های اخیر انتخاباتیه یا اهداف گسترده‌تر و مهم‌تری رو دنبال می‌کنن؟
نه، به نظر من هدف مهم‌تری رو دنبال می‌کنه. این جریان نمی‌خواد خودش رو به عنوان یک نیروی سیاسی حالا به ظاهر مستقل از دو جناح قدرت نشون بده، یارگیری اجتماعی بکنه، به خصوص در این انتخابات هم وارد عرصه‌های گفتمانی و سیاسی بشه، هم نوعی مظلوم نمایی بکنه به دلیل رد صلاحیت احتمالی بقایی و از منظر چالشی که ایجاد بکنه با شورای نگهبان، اعتراضات حالا کنترل شده البته، یک نوع سرمایه سیاسی هم برای خودش کسب بکنه و آماده بشه برای فرصت‌های بعدی، فرصت‌های مناسبی که پیدا بکنه و جدی‌تر در عرصه سیاسی حضور پیدا بکنه. در اصل محمود احمدی نژاد الان در سال 96 به شکل کامل به عرصه سیاسی بازگشته و حداقل تلاش میخواد بکنه در سالهای پیش رو به جایگاه قبلی خودش در عرصه قدرت و همچنین در عرصه سیاسی نزدیک بشه.
بله، ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودین، سال نوتون هم مبارک بشه.
قربان شما، منم متقابلا باز تبریک عرض میکنم به شما و بهترین ها رو برای همه آرزو میکنم.
یکی از راه های تماس با ما و بیان نظراتتون در مورد مطالب و خبرهای رادیو فردا تماس تلفنیه 2042-02-2112-2112 شماره تماس ماست.
آقای احمدی نژاد با یه ژست سینمایی هالیوودی و در واقع هنرپیشگی که گرفتن همراه آقای بقایی دارن یه جایی رو در دوردست نشان میدن. یکی از دوستان پرسید این چه جور عکسیه؟ گفتم والا به نظرم همون نقطه یه تلی هست که اصطلاحاً دور از دستکاری آقای احمدی نژاد باقی مانده، اون رو دارن با آقای بقایی نشان میدن که چنانچه رئیس جمهور شدن اونجا رو در تقدم یک کارشون قرار بدن.
آقای روحانی در جواب انتقاد آقای خامنه‌ای گفتن که اگر 10 دولت دیگر هم سر کار بیاین نمیتوانند مشکلات این مملکت رو حل بکنن. 24 ساعت بعد آقای روحانی متوجه خطر رد صلاحیتشون از مجلس خبرگان شدن و بلافاصله برنامه با آقای خامنه‌ای قول دادن که کمبودها و مشکلات رو جبران خواهند کرد. با سابقه ای که مردم ایران از این حکومت دارن کافیست که ایشون دوباره انتخاب بشه و تمام قولها به فراموشی سپرده خواهد شد. این هم یه راه دیگه برای کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی.
جناب آقای خامنه ای، شما به منظور رسیدن به اهداف شومت در گناهکار دانستن دیگران و به لجن کشیدن نام و موقعیتشان از هیچ چیزی کوتاهی نمی کنید. حتی اگر مملکت در سراشیبی قرار گیرد، بالاخره یک نفر با شهامت پیدا شد که به درب بگوید تا دیوار بشنود میلیاردها پول نفت به کجا رفت. نقش دایه دلسوزتر از مادر را بازی میکنید. متاسفانه دیگر حنای شما نزد ما مردمان رنگی ندارد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
می‌رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. زاهدان با حداکثر دمای 26 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و اردبیل با حداقل دمای 2 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. امروز بارش در استان‌های کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، شمال خوزستان و ارتفاعات زاگرس مرکزی شدت خواهد یافت. این سامانه بارشی علاوه بر مناطق ذکر شده در شرق و بخشهایی از جنوب شرق کشور نیز فعال می شود. شدت بارش در بخشهایی از استانهای کرمانشاه، ایلام، لرستان و شمال خوزستان نیز پیش بینی می شود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبر. سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات پیشنویس طرحی را برای تشدید تحریم‌های غیرهسته‌ای ایران در سنای آمریکا مطرح کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران در یک سخنرانی در اهواز بدون ذکر نام حسن روحانی و همچنین اصولگرایانی که او را به انحراف متهم می‌کنند مورد حمله قرار داد. آخه کرملین اعلام کرد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جریان سفر هفته آینده به مسکو با ولادیمیر پوتین همتای روس خود دیدار خواهد کرد. شرکت چینی ZTE اتهام نقض تحریم‌های ایران را پذیرفت و به این خاطر نزدیک به 900 میلیون دلار به آمریکا جریمه می‌پردازد. با عقب نشینی نیروهای امنیتی افغانستان، شهر سنگین در ولایت هلمند به دست نیروهای طالبان افتاد. وزیر اطلاعات ایران از وجود تروریست‌هایی خبر داد که قصد دارند با کمربند انفجاری و بمب‌گذاری کشور را به ناامنی بکشند، اما به گفته او تا کنون تمام توطئه‌های آنها خنثی شده است. سازمان امداد اسپانیایی POA اعلام کرد بیمه آن می رود که 200 پناهجو در تلاش برای رسیدن به اروپا در سواحل لیبی غرق شده باشند.
خب اگه موافق باشید یک پیام تبریک دیگر رو بشنویم از یک شهروند خارجی به زبان فارسی.
مایکل استم از بوسنیا با شما عزیزان یک شعر میخوانم. برف و یک ابشود چشمه ها شود روان، شود زمین رنگ رنگ، کند زد آسمان، باز دنیای ما شادو پروز شود، آمده آمده بهار، عید نوروز شود. نوروز رو به شما تبریک میگم، خوش بگذره.
خب یک بار دیگه خبرهای ورزشی رو مرور کنیم. مسابقات مقدماتی جام جهانی در آسیا، بازی ایران و قطر، صحبت‌های جنجالی سرمربیان دو تیم علیه یکدیگر و مروری بر نتایج سایر دیدارها. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
دو
درود بر شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در آسیا و تداوم صدرنشینی ایران با افزایش فاصله نسبت به سایر تیم‌های مدعی ایران در دوحه موفق شد میزبان خودش قطر رو با گل مهدی طارمی از پیش رو برداره. نتیجه 1-0، 3 امتیاز دیگه به حساب تیم ایران واریز شد و آمار 0 گل خورده همچنان ثبت شده در جدول رده بندی و تیم ملی فوتبال ایران فاصلش با کره جنوبی به 4 امتیاز افزایش پیدا کرد و با ازبکستان 5 امتیاز، که اندوخته قابل توجهیه و به این ترتیب بازی 8 فروردین در ورزشگاه آزادی باز حساسیتش افزایش پیدا میکنه. اگر ایران بتونه چین رو شکست بده دیگه تقریبا میتونه صعود خودش رو مسجل بدونه به جام جهانی، در شرایطی که در این گروه دوتا نتیجه خوبم برای تیم ایران رقم خورد در سایر بازی ها. چین موفق شد کره جنوبی رو شکست بده، چینی که کاملا متحول شده با مارچلو لیپی سرمربی ایتالیایی خودش. سوریه هم شگفتی دیگری رو رقم زد، موفق شد ازبکستان رو با گل دقیقه 90 از روی نقطه پنالتی از پیش رو برداره و رقبای اصلی ایران هیچ امتیازی نگرفتن، در شرایطی که ایران 3 امتیاز حساس رو کسب کرد. اما در نشست خبری بعد از مسابقه کارلوس کیروش انتقاد کرد از فوساتی سرمربی تیم اوروگوئه و گفت که او به زبان اسپانیایی به مادر من اهانت کرد، به اعضای خانواده من توهین کردن در تمام طول بازی و داور چون به این زبان مسلط نیست متوجه نشد و این رفتار در شأن سرمربی تیم قطر نیست و قطر استحقاق مربی بهتری رو داره. از اون طرف آقای فوساتی هم گفت کیروش یک بازیگر به تمام معناست و جاش در هالیوود خالیه، من هیچ اهانتی نکردم. و این کیروش بود که با پدرو بازیکن پرتغالی ما صحبت میکرد در طول بازی تا حواسشو پرت کنم. به هر حال اینم از حواشی این مسابقه بود که با برتری تیم ایران به پایان رسید. اما در گروه مقابل عراق و استرالیا در ایران به تساوی 1-1 رسیدند. عربستان 3 گل به تایلند زد. ژاپن هم 2-0 امارات رو شکست داد. در جدول تیم‌های عربستان و ژاپن صدرنشین هستند با 13 امتیاز، استرالیا 10 امتیازیه و امارات 9 امتیاز داره. یعنی در گروه دوم کاملا رقابت پیچیده است برای راهیابی به جام جهانی و اون برتری که ایران در گروه نخست داره رو در جدول اون گروه نمی‌بینیم. یه خبرم از بسکتبال NBA و 24مین شکست تیم کلیولند که مقابل دنور با نتیجه 126-113 نتیجه رو واگذار کرد. کاملا صدرنشینی کلیولند در ادامه رقابت‌ها با خطر مواجهه. تهدید مستقیم این تیم بوستون سلتیکس و واشنگتن ویزارد هستند. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم، تا فردا.
در بخش موسیقی امروز بردیا افشین یادی میکنه از هنرمندان عرصه موسیقی که دیگه همراهمون نیستن و سال گذشته از دنیا رفتند.
هفدهم شهریور ماه سال گذشته عرصه فرهنگ و هنر ایران یکی از مفاخرش رو از دست داد. فرهنگ شریف، هنرمند نامدار موسیقی ردیفی و دستگاهی. آقای شریف که به هنگام مرگ 85 ساله بود، برای بیش از 6 دهه نامش به عنوان یک نوازنده چیره دست ساز تار مطرح بود که بسیاری باور دارند به مانند او دیگر نخواهد اومد. فرهنگ شریف سبک منحصر به فرد نوازندگی خودش رو داشت و البته او در نوازندگی بسیار نوآور بود و مبدع روش‌های تازه در انگشت گذاری دست چپ و مضراب زنی دست راست. اونچه که توجه بهش خواهیم کرد اجرای است از او با ساز تارش از قطعه معروف ساخته حسین کسائی با نام شور و امید، که بعدن وقتی حسین علیزاده اون رو برای ارکستر تنظیم و اجرا کرد معروف شد با نام سلام. اوایل مرداد ماه سال گذشته بود که خبر درگذشت مسیح الله رضایی در 72 سالگی منتشر شد. او یکی از چهره‌های برجسته موسیقی محلی و نواحی ایران زمین بود. مسیح الله رضایی یک عاشق بود، یک خونیاگر، آواز خان، راوی حکایات و داستان و نوازنده سازهای بالامان و چگور. مسیح الله رضایی از عشایر ترک مرکز فلات ایران بود و چهره‌ای تأثیرگذار در جغرافیای فرهنگی این عشایر که پراکندند در استانهای مرکزی قم، همدان، البرز و قزوین امروزی. اما محبوبیت آقای رضایی در بین ترک زبانان فراتر از این منطقه بود و به آذربایجان و حتی آن سوی رود ارس هم کشیده شده بود. با این حال مسیح الله رضایی اوج محبوبیت رو پیش از انقلاب سال 57 در ایران تجربه کرده بود. الله درگاه امت دوار محمد از رسول الله میگرم
به قلب من دست نزن بیماری سرد داره به روح من نزدیک.
اوایل خرداد ماه سال گذشته خبر درگذشت غیر منتظری هادی پاکزاد منتشر شد، خواننده، ترانه‌سرا و آهنگساز جوان که در 33 سالگی به زندگی خودش پایان داد. او از نوادر عرصه موسیقی مستقل ایرانی بود. هادی پاکزاد که از بیش از یک دهه پیش نام خودش را مطرح کرده بود، به عنوان اولین کس در موسیقی راک آلترناتیو ایرانی محسوب میشه که از ترانه‌هایی در فضای موسیقی ایما استفاده می‌کرد. ترانه‌های اعتراف گونه از احساسات عمیق شخصی و اغلب ترحم جویانه.
خب صبحانه با خبر امروز جمعه 4 فروردین ماه هم به پایان رسید. ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. از روزهای ابتدایی سال 96 لذت ببرید. شاد و پر انرژی باشید.
خیلی ممنون که همراه ما بودید خانم ها و آقایون. اگر درباره این برنامه هر گونه نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید با ایمیل info@radiofarda.com با ما در میون بذارید. من تا چند لحظه دیگه مجدد برمیگردم با آخرین بار مرور خبرهای این ساعت.